السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. در روایت امیرالمؤمنین هست که حضرت می‌فرمایند اذا صعبت علیک نفسک فصعب لها تذل لک و خادع نفسک. اگر نفس به تو سخت گیری کرد که کارهایی که تو در جهاد با نفس میخوای انجام بدی نفس سختگیری میکنه و انجام نمیده، فصعب لها تذل لک، تو هم باهاش سختگیری بکن تا رام بشه و خادع نفسک و خودت رو فریب بده. یکی از اصول برخوردی که عزیزان گاهی اوقات سوال هم میکنن، میگن ما خیلی از مطالب رو میخوایم انجام بدیم و نمیشه و موفق نمیشیم به این کار، مشکل همینه که ما تقریبا با نفس که اعدا عدو است و سختترین دشمنه و اگر مبارزه و جهادی هست، جهاد با نفس در یک اولویت اوله، ما میخواییم با چنین دشمنی یک برخورد خیلی منطقی و تقریبا دیپلماتیک انجام بدیم. حتما در ریاضت نفس، حتما تربیت شدن اولا احتیاج به ریاضت داره. این شک نباید کرد. شک نباید کرد به اینی که خوشخوشان کسی تربیت نمیشه، کما اینکه خوشخوشان کسی ورزشکار المپیکی نمیشه، کما اینکه خوشخوشان کسی رتبه های بالای کنکور نمیشه، المپیادی نمیشه و همه این چیزها. قبول بفرمایید که خوشخوشان هم کسی در حقیقت تربیت نمیشه، مگر همین مقدار سلامتی که فرض بفرمایید که آدم ها عموماً یه بدن سالمی دارن در همین حد، خب بله، همین مقداری که کنکوری رشته قبول بشن، خب بله، در این حد بله. اینا با همین سبک زندگی های عادی اتفاق میفته، ولی اگر کسی میخواد یه کاری بکنه برای خودش، به خصوص جوان که بالاخره این فرصت دم دستش هست که این کارو بکنه، برخورد منطقی کردن با نفس، نفس رو پررو میکنه. این رو داشته باشید. در این روایت امیرالمؤمنین میفرمایند که اذا صعبت علیک نفسک فصعب لها تذل لک. وقتی که داره سخت گیری میکنه، طبیعتاً نفس هم اونجا چموشی میکنه، قبول نمیکنه. اینجا دارد که فصعب لها، شما هم بهش سخت بگیر، تذل لک، تا اینکه رام بشه. کسی مثلا فرض بفرمایید که میخواد شب بلند شه، حالا مثلا شب بلند نشد، بعد اگه برگرده به خودش بگه که خب این شب هم نشد، حالا قسمت نبود دیگه، حالا فردا شب انشاءالله. این به جایی نمیرسه. اگر برگشت به خودش گفتش که حالا که نشد نهارم خبری نیست، اگر لگد رو به لگد خلاصه برخورد کرد، این رفته رفته دشمن نرم میشه، ولی اگر نه او پرروتر میشه و میفهمه که شما میخوای برخورد منطقی و دیپلماتیک بکنی باش. این راجبه واقعا دشمنهای دیگه هم همینجوریه. اما دشمن هر موقع احساس بکنه وقتی که لگد خورد لگد میخوره، او یه مقداری آرامتر میشه و متواضع‌تر میشه. اگر احساس کرد که لگد زد هیچ اتفاقی نمیفته، یه برخورد همراه با لبخند خواهد دید و اینی که چرا مثلا اینجور شد، نباید میشد علل قاعده. اگر یه همچین برخوردی دید نفس طبیعتاً پر رو میشه، هم نفس هم دشمن خارجی هم همینطوره. به حجت آدم میره سر کار، یهو میبینی که میگن که بله این تحریم نیست، این تمدیده. یه تحریم بالاخره شما هم دستت از همه جا کوتاست. اینا امنیت کشور، همه این چیزها هم هیچ ربطی به این امور دیپلماتیک نداره. همه اینها در فرآیند جبهه و جهاد به دست اومده. اگر میبینید که برخی از اوقات میگن که امنیت کشور به خاطر پاره از مذاکرات دیپلماتیکه، و میبینید از اون صحنه هاست که حضرت آقا سریعاً به فاصله کمتر از 24 ساعت واکنش نشون میدن و میگن اینجور نیست، این امنیت محصول جهاده، محصول رشادت های یک عده هست در آن سوی مرزها، اونا دارن رشادت میکنن که امنیت هست. برخورد با دشمن، حالا چه دشمن نفس چه دشمن بیرونی، خودش قواعد بازی رو داره که اگر کسی این قواعد رو رعایت بکند، که یکی از قاعده‌هاش همینه، لگد خورد لگد میزنه محکمتر تا او رو رامش بکنه، اینجوری توزل لک. تا آن در این فرضه که دشمنها رام میشن و آرامتر میشن و خادع نفسک و دارن که خودتو فریب بده، همونجوری که شیطان فریب میده شما هم شیطانو فریب بده، همون جوری که اون میگه یه شب که هزار شب نمیشه شما همینو بهش بگو، او یه شب که هزار. حالا یه بار ما میخوایم، یه محرم است، میخوایم مثلا آدم درست حسابی باشیم، یا نمیخوایم همش آدم درست حسابی باشیم که. حالا همینو فعلا همین یه دهه رو، مثلا همین یه چله رو، همین یه سال رو، همین یه ماه رو شما هم فریب بده، اون داره فریب میده شما هم فریب بده. بالاخره روش برخورد با دشمن همین جوریه، و خادع نفسک، خودتو فریب بده. من عرض کردم، بار دیگه هم عرض میکنم، این بزرگانی که دین با این سلف صالحی که به ما رسید بزرگانی بودن، واقعا دین با مجموع اطلاعات به دست ما نرسید، عده‌ای بودن خودشونو کشتن برای مجاهدت با نفس، و واقعا توسط اینها دین منتشر شده. اینجوری نیست که اگه بنده طلبه یک مجموعه اطلاعاتی رو کنار هم دیگه ردیف کنم و بگم مثلا اینجوری دین منتقل میشه، نه خیلی اینجوری نیست. اگر در خودم رفت و جدی شد و شورش ایجاد کرد در خودم، اون موقع اون حرف در نقطه مقابلم شورش ایجاد میکنن. یه موقعی خدمت حضرت آقا بودیم، ایشون میدونستن نسبت به داستانی فرمودن که آدم باید مثل عاشق غلامرضا باشه. عاشق غلامرضا منظورش عاشق غلامرضا یزدی بود، منظورش این داستانه بود. داستان رو شنیدید حتما، که عاشق غلامرضا یزدی که واقعا بی نظیر بوده در یزد. موقعی خوشسالی میشه و قحطی میشه و خوشسالی میشه و باران نمیاد، خانومشون تعریف میکنه که ایشون رفت تو صحن حیات شب هنگامی، عمامشو برداشت برعکس کرد رو به آسمون، گفتش خدا این مردم یزد آدم های خوبی هن، آدم های مؤمنی هن، آدم های متعهدی هن. خدای این یزد یه آدم بد داره، اونم شیخ قرآن رضاست. از سویدا دلش هم گفت. حرفش تموم نشده بود که باران رحمت الهی سرازیر میشه یه همچین آدم هایی. اون موقع همین ها شیخ قرآن رضا اهتمامشون رو میخوام عرض بکنم و اهتمام رو میخوام عرض بکنم، نمیگم تقلید کنم، ایشون یزدی هم بود، باقلوا خیلی دوست داشت. 40 سال خودشو محروم کرد از باقلوا. 40 سال. سال 40 کسی براش باقلوا میاره میشینه که بخوره، تا میشینه بخوره یه کسی در میزنه، میره در وا میکنه، میگه من فقیرم چیزی داری بده بخوریم؟ میگه نه چیزی ندارم، یه باقلوا هست. میگه همونو بیار بده میاره اون باقلوه رو میده، بعد میزنه به شکمش میگه که دیدی حسرتشو دلت گذاشتم. اینا تربیت میشدن، اینا تربیت میکردن خودشون رو. گفتم آقای متحری راجب از قول آشه عبدالکریم حائری مؤسس حوزه شون میگو من انقدر رو خودم کار کردم، انقدر رو خودم کار کردم که من تو خواب نامحرم نگاه نمیکنم. تو خواب یعنی نامحرم بیا تو خوابم نگاش نمیکنم. گفتن من انقدر رو خودم کار کردم تو خواب غیبت گوش نمیدم، تو خواب غیبت گوش نمیدم. یعنی اگه ببینم غیبت میکنن تو خواب بلند میشم میرم. اینا دین اینجوری منتقل شده عزیز من. من و امثال من میخواییم با 4 تا اصطلاح دین رو منتقل بکنیم، دین منتقل نمیشه. دین به اون عمل و اون روحانیت و اون نماز و اون قداست و اون پرهیز از دنیا و عدم دنیا گرایی و اینها منتقل میشده قبلن و پیغمبر و آل پیغمبرم همین جوری منتقل می شده. اینا جز صفات و ویژگی هاشون بوده، این جوری منتقل می شده، حالا منتقل نمی شه. مشکل ماست آقا جون، مشکل منه، مشکل هر کسی ریشویه که سنگ دین به سینه می زنه ولی اون عملی که باید انجام بده یادگار اون سلف صالح انجام نمیده، خب دینم منتقل نمیشه. حالا انشالله خدا توفیق این رو به ما بده که واقعا این مراسم ها و این عرض ارادت ها و اینها صرف یک خوشحالی و ناراحتی سطحی و ظاهری نباشه. واقعا ما میمیریم. این نکته مهمیه، خوب به این فکر کنیم. من به خودم عرض میکنم، به نوح گفتن که وقت مردنته، خلاصه بیا برو. گفت چقدر کوتاه. گفتم بابا یه عده میان اینا 60-70 سال بیشتر عمر نمیکنن. گفت اگه من اون موقع بودم که به سجده تمام میکردن. کسی اومد پیش پیغمبر گفتش که یه رفیقی ما داریم همه کاره است، این شما یه نصیحتش بگو، برو بهش بگو میمیری ها. این که انسان میمیره، به این اگه توجه بکنه دست و پای خودشو جمع میکنه، گونه دیگری از زندگی رو که زندگی آخرتیست و بوی آخرت میده این نوع زندگی برای خودش فراهم میکنه. انشالله که ما به عظمت این شبها که گذشت در انتهای محرم و سفریم و انشالله مزد این عزاداری ها رو از دست حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بگیریم، ان شاء الله عامل به این معارف باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از داستان‌های ناب قرآنی در داستان‌های بنی اسرائیل که دیدید اخیراً حضرت آقا ارجاع به داستان‌های بنی اسرائیلشون زیاد شده، جهتش هم این است که فقط ما هستیم و بنی اسرائیل که دقیقاً حکومت قیام به سیف داریم و حکومت تشکیل دادیم در انبیا. چهار پیامبر خدا هستن که فقط حکومت دقیقاً قیام به سیف وظیفه‌شون بوده، بقیه نبوده. در داستان بنی اسرائیل که 54 سوره قرآن رو به خودش اختصاص میده، داستان‌های فوق‌العاده‌ای هست که این داستان‌ها گاهی اوقات تحت عنوان نبأ یا خبر مهم ازش یاد شده. یکی از این خبرهای مهم که قرآن نقل میکنه بهش نحن نقص علیک من انباء ما قد سبق، عنوان یک نبأ ازش یاد میکنه، ماجرایی است تحت عنوان ماجرای سامری و گوساله سامری. این ماجرا در ابتدا به نظر میاد که هیچ ربطی به ما نداره و خب به عنوان داستانی بوده که نقل کردن، حالا قرآن نقل کرده در مقطعی چنین داستانی اتفاق افتاده، من میخوام داستان رو با ضرب آهنگ تندی یک جور دیگه نگاه بکنم به این داستان. این داستان گوساله پرستی نیست در قرآن اصلا و ابدا، این داستان به نام گوساله پرستی ازش یاد نشده، به عنوان اتخاذ عجل ازش یاد شده، یعنی گرفتن گوساله، یعنی ما گوساله رو بگیریم در مقابل اون دغدغه های اصلی هارون و موسی، دغدغه های جدیدی طرح بشه به عنوان دغدغه های گوساله ای، یه چیز دیگری، یه دغدغه های دیگری. در ابتدا ذهنتون رو تصفیه بکنید، درست بکنید راجع به دشمنان اسلام و دشمنان دین، دشمن داخلی، دشمن خارجی، اینا رو واقعا ذهنها رو باید درست کرد. ما تصویری که راجع به دشمن همیشه داریم یه آدم های درب داغونه با لباس های قرمز، نوعا لباساشون هم این رنگیه که از اون اول مشخصه اینا آدم بدن، اینا مشخصه که اینها منحرفن و اینها آدم های بی خودی هن و یه همچین صحنه ای از دشمنان تصور میکنیم و از منافقین تصور میکنیم در داخل جامعه که میبینید که خب این تصویر درست نیست. شما حضرت موسی رو خدا میفرسته به سمت حتی طاغوت اقتصادی که لقد ارسلنا موسی الی فرعون و هامان و قارون، قارون که یک طاغوت اقتصادی بوده که به هر جهت این طاغوت‌های اقتصادی باید دستشون تو تا دست طاغوت‌های سیاسی باشه، وگرنه ره به جایی نمیبرن. این طاغوت‌های اقتصادی کسایی که قطب‌های اقتصادی میشن مثل قارچ از یه گوشه سبز نمیشن، اینا حواستون باشه، اینا باید دست در دست سیاسیون داشته باشن تا از تو دلش یه چیزی به درد بخوری در بیاد. حالا اگه اینجا ما مستقیما نریم اوین اینجوریه، خلاصه به هر جهت طاغوت‌های اقتصادی هم اینجوریان، نمیشه یعنی ایکس و ایگرگ و زد یه هایی در جامعه رشد کردن بدونید که این کمپانی ها اینجوری که رشد میکنن اینا حتما جایی دست و بالشون بنده، به نظام های سیاسی دست و بالشون بنده. همین این قارون بعضی فکر میکنن این موجود عجیب غریب بوده، این نفر اول مساوات بین المللی تلاوت تورات بوده، اقرأ تالیان تورات قارون بوده، این بوده، بسیار شخص مذهبی شخص متدین، یعنی یه شخصیت اینجوری رو شما تصور بکنید که میشه دشمن. من قوم موسی هم هست، از قوم خود موسی هست و این شخصیت میشه شخصیت دشمن. سامری همینجور، سامری شخص متدینی بوده، شخص با بصیرتی بوده، اونچنان که خود قرآن داره نقل میکنه داستانهای اینها رو، آدم درست حسابی بوده. منتها خب دغدغه های دیگه داشته در مقابل دغدغه های در حقیقت موسی و هارون، دغدغه های دیگه داشته دنبال دغدغه های خودش بوده که دغدغه های خودش رو ببره جلو. خواهم عرض بکنم که این ذهنیت رو همیشه پاک بکنید. راجب صلح ها، راجب جنگ ها، راجب حکومت امیرالمومنین، راجب چه و چه، آدم میبینه که تو ذهن ها چیزی که شکل گرفته فکر میکنن مثلا حکومت امیرالمومنین یک حکومت موفق بوده، حکومت نام چیزی. اینا رو عرض کردم مفصل بارها که اصلا اینجوری نبوده. حکومت امیرالمومنین یک حکومت کاملا غیر موفق، زمین خورده بوده و جهت صلح امام حسن با اون زبونی و ذلت و خاری که برای این جامعه پیش اومد، جهتش همین بوده. جهتش این بوده که گفتمان‌ها و نرم افزارها عوض شده. آخرش دیگه اصلا دیگه هیچی، شیرازه کل حکومت امیرالمومنین به باد رفته. یعنی اینجوری نیست که یک حکومت موفق به جا گذاشته. تصویرتون راجب نیروها، تصویرتون راجب نیروها انقلابی، بعضی فکر میکنن که آقا چرا اینو از اینجا بر نمیداره بذاره، اونجا چرا اینو به جای اون نمیذاره. امیرالمومنین به اشعث ابن قیس میگه منافق ابن کافر، بعد میذارش عامل آذربایجان. شو اینا جوابشو بده، بعد اونو جوابشو من میگم. یعنی میبینید که اینجوری نیست که ما تصور میکنیم آدم ها رو سریع عوض میکنن. آدم ها مثلا یه بغل آدم داره مثلا ولی خدا که اینها رو داره جایگذاری میکنه تو این ور اون ور. بعدش هم اگه کسی میخواد کاری بکنه برای ولی خدا باید بجنگه، باید بجنگه. هیچ منطقه ممنوعی هم نداره. اگه لازمه بره تا اون بالا بالاها بجنگه، بجنگه یعنی این که بره کارو درست کنه. باید با روحیه جهادی بره کارو درست کنه. یعنی لازمش اینه کسی بشینه بگه همه کارا رو راست و ریس بکنیم، من میخوام بجنگم، من اومدم جلو، من اومدم درست کنم. این اصلا به جایی نمیرسه، این فکر ها به جایی نمیرسه. من عرض کردم همین احمدی روشن، همین دانشگاه خودمون، این کسی بوده که حالا الان دارن تجلیل میکنن احمدی روشن و میزش رو ازش گرفتن رو فنکوئل نشست. احمدی روشن اینجوری نبود که مورد احترام بود. احمدی روشن که شهید شد مورد احترام شد. ولی اینا جنگیدن به اینجا رسیدن، جنگیدن و به اینجا ها رسیدن. وگرنه اگه لازم شد دادن با اجزا و ارکان نظام باید بجنگه، بجنگه، نه اینکه بره جنگ نظامی بکنه. لازم شد که بره درست بکنه، خونه دلش باید بخوره بره درست کنه. وگرنه حکومت ها از دست میره، کما اینکه حکومت امیرالمومنین از دست رفت، حکومت پیغمبر از دست دیما دیگه، از پیغمبر خدا دیگه عزیز کرده تر نیستیم. حکومتمون هم از حکومت پیغمبر خدا عزیز کرده تر نیست. نیروها همین نیروان، آدم ها همین بزدلایی هستن که گاهی اوقات همین آدم ها یا بزدل یا کرخت یا مثلا چه و چه که میشستن اینا کارها رو دستشون گرفتن. اگه شما گرتو بهتر میزنی بستان بزن. باید وایساد و بعضی ها شأن خودشونو کردن مطالبه گر. مطالبه گری شأن خوبی نیست. فهم میکنن باید بشینن هی مطالبه کنن از مسئولین. شأن مطالبه گری صرف شأن خوبی نیست، شأن نق زدن. خیلی وقتا کسی اگه همت میکنه راهکار میده، پای اون راهکارش وای میسه، خونه دل میخوره، پیر میشه پای راهکارهاش، اون میشه سرباز خاص امیرالمومنین، سرباز خاص ولی خدا. تصویرمونو باید درست کنیم از دشمن، از دوست، از حکومت، از حاکمیت، از واقع نگری، از ایدئال خواهی و اینا باید درست کنیم تا یه مقداری در جریان و فهم خود تاریخ اسلام دچار اشتباه نشیم. اجمالا این سامری هم آدم بابصیرتی بوده. اصلا خودش در آیات قرآن که در سه سوره بقره و سوره اعراف و سوره تاها داره این داستان یه مقداری مفصل تر نقل میشه، این داستان رو همینجوری خودش نقل میکنه. من هم اینها رو با یه ضرب آهنگی به هم دیگه وصل میکنم این داستان رو، تا ببینید که مسئله چی بوده. خب مشخصا در سوره مبارکه اعراف مشخصه که حضرت موسی برای دیدار خدا، قوم بنی اسرائیل میدونن که برای دیدار خدا و ملاقات با خدا رفته به کوه طور. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. بهش میگه که وایسا اینجا خلیفه و اصلاحگری بکن و سبیل مفسدین رو اطاعت نکن. معلومه که مفسدین منتظرن که موسی بره و شروع بکنن به قائل برپا کردن جدیدی که شخصیت هارون، که حالا شخصیت جمع کنیه. اینم یه نکته یه تو پرانتز باشد که یه موقع دیگه عرض بکنم که ما در تاریخ اسلام و در تاریخ انبیا دقیقا شخصیت های مکمل داشتیم. ما شخصیت امیرالمؤمنین کنار پیغمبر اینا شخصیت های مکملن. شخصیت هارون کنار شخصیت موسی شخصیت مکمله. یکی از چیزایی که ما تو انقلاب نداریم الان متاسفانه، میتونستیم داشته باشیم ولی نداریم. شخصیت مکمل رهبری ما نداریم، کاش میداشتیم. یه عده‌ای میتونستن چنین شخصیتایی بازی بکنن، یکی ببره یکی بدوزه، ولی در حقیقت میبینید که متاسفانه چنین شخصیتایی با اینکه میتونست اتفاق بیفته اتفاق نیفتاد در حاکمیت خودمون. خب اینا منتظر غیبت موسی شدن که وایسن قائله جدیدی رو درست بکنن. اون قائله توسط سامری، آدم بابصیرتی که مبانی موسی رو میشناسه، مبنا دستشه، این قائل توسط ایشون رهبری میشه. اولا قرآن وقتی میخواد بگی که اینا اومدن این گوساله رو ساختن، نمیگه همینجوری اومدن این یه گوساله ای ساخت، نه، میگه که من حلیهم عجلا جسد له خوار، از حلی و زیورالات اینها، از اموال اینها رو گرفت و این اموال رو برداشت کردش که یه دونه در حقیقت گوساله کرد. چرا از اموال اینا گرفت؟ ببینید بایستی اتفاق جدیدی که میفته تعلقات مردم گره بخوره به اون اتفاق جدید، به اون گوساله. اگر بخواد عشر بوفی قلوب هم العجله به کفرهم بشه، اگر بخواد که قلب و سینه مردم پر از حب به اون گوساله بشه، باید چیکار بکنن؟ باید از تعلقات مردم وارد چنین فرایندی بکنن، از ارزش‌های مردمی وارد چنین فرایندی بکنن تا این حبش با مالش بره دیگه. یعنی این حبش، این برای خودش یه ارزش تلقی بکنه. چرا؟ چون که مالشو گذاشته، ارزش‌هاشو گذاشته تو اینجا، این بشه گوساله جدید. که البته اینم هنرمندانه است این کار که ما داریم، که مالتون رو بفرستید قیامت، نعم مال صالح للرجل صالح، مال صالح برای رجل صالح، این که مالها برای قیامت، مالتون رو بفرستید قیامت. کسایی مال بد نیست، مال داشتن بد نیست. بعضی فکر میکنن امیرالمومنین همیشه فقیر بود. امیرالمومنین یکی از بزرگترین مولدین ثروت بود. یه موقعی ایشون میگن که من یه موقعی سنگ به شکمون میبستیم، امروز روز رسیده به جایی که من صدقه سالیانم 40,000 دیناره، یعنی 40,000 تا سکه صدقه سالیانه امیرالمومنین، باغات فراوان. ولی استفاده خودش از دنیا فرق میکنه. استفاده خودش از دنیا یه استفاده مینیموم. یه موقع در این یکی از باغات خودشون وارد میشن، به اون کارگرشون میگن چی داریم بخوریم؟ یه بادمجونی هست، یه نونی هست، یه همون نون بادمجون رو بده بخوریم. نون بادمجون رو میخورن و مقداری استراحت میکنن و بلند میشن و میگن که ای خسارت بر اون کسی که با این نون بادمجونی سیر میشه، دنبال اینه که میخواد دنیا رو کلن بخوره. بعد بیلو کلنگ رو برمیدارن، چای حفر میکنن و اون داستان معروف که میخورن به سنگ و نفس نفس میزنن و اون چاه رو حفر میکنن و بعد به اندازه گردن شطوری آب میزنه بالا و بعد همونجوری گلی میان بالا، میگن که قلم و کاغذی بدید، قلم و کاغذی میدن، این چاه رو وقف میکنن برای مساله عامه. خوشا به حال ثروتی که ثروتش اینجوری باشه، نه ثروتمندی که تا اندکی بهش ثروت میرسه اول به فکر این است که میخواد خونش رو تعویض بکنه، ماشینش رو بره، مدلش رو بالا. اولین فکری که راجع به ثروتش میکنه اینه. اینی که دستگیری از کسی بکنه ابدا، اینی که بذاره تو کارهای جهادی ابدا، اینی که بده در امور عام المنفعه ابدا. ثروتی خوبه کسی اینجور ثروتی باشه، مال اینجور آدمی، دست همچین آدمی. نعم مالون صالح للرجل صالح. من اینو بارها عرض کردم، برای زندگیتون سقف بذارید، واقعا سقف بذارید، سقف تعیین کنید. بگید که من یه سرپناه اینجوری اگه بالا سرم باشه، یه ماشین این مقداری دیگه بتونم غذا بخورم، اینا دیگه بسمه، دیگه بقیهش مولد ثروتم. کسی که فکر میکنه هی مال بذاره رو مال، این نظام به پایان نمیرسه برای او. خب این گوساله درست شد، گوساله به این شکل درست شد و این گوساله رو اینجوری جا زد که هادا الهکم و اله موسا. این اتفاقا مورد توافق خود موسا هم هست، این نظر خود موساست. ببینید چه کار تونست بکنه. بعضی ها این اجلن جسدن لهو خوار رو دقت بکنید، میخوام این داستان زنده بشه. این اجلن جسدن لهو خوار که یک گوسالهی بود که صدای گاو از خودش در میابرد، بعضی ها اینجوری تعبیر کردن که سوراخهای مهندسی در این ایجاد شده بود که باد میپیچید یه صدای گاو در میابرد. ابدا قرآن همچه چیزی نگفته جز اینکه خلافشو گفته. وقتی که موسی برگشت گفتش که قال فما خطبه که یا سامری، سامری تو چیکار کردی، تو چیکار کردی اینو درآوردی، نگفتش که بنده یک سوراخ‌های مهندسی، من مهندسم، درس خوندم، چند واحد سوراخ کردن گاو پاس کردم، من اینجوری نه. گفته که قال بصرت به مالم یبصر بهی فقبضت من اثر الرسول فنبذت و کذالک سولت لی نفسی. من در اون ماجرای رود نیل که داشتید رد می شدین، من رسول رو شناختم، جبرئیل رو دیدم، فقبضت قبضتا من اثر الرسول، از زیر پای او یک خاک حیاتی رو برداشتم. یعنی آدم با بصیرتیست، میگه بصر تو به معلم یبصر، من چیزایی دیدم که دیگران نمیدیدن، از اون برداشتم ریختم تو این گوساله. این گوساله دیگه یک اثر حیاتی پیدا کرد، یه چیزی شد گوساله. و یعنی اون سوراخ مهندسی ها فایده نداره، به درد نمیخوره، نه، من اومدم با بصیرتی که داشتم قاطی این معارف، قاطی این تعلقات، اینها از حرفای درست، از مبانی موسی، من اثر رسول، از آثار رسول چیزی به این گاو اضافه کردم که دیگه برای خودش هم اینم حرفی داشت، اینم یه چیزی بود دیگه، اینم یه چیزی شد، این یه چیزی شد، یه حرفی پیدا کرد این گوساله. بعد تونستم بگم هادا الهکم و اله موسی. بابا نظر مقام معظم به خود حضرت موسی هم همینه. حالا موسی اومده به هارون میگه هارون، قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنه افعصیت امری، تو چرا جلوشون نگرفتی؟ برگشت گفتش که من جلو اینها رو نگرفتم، انی خشید ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترغب قولی. من اینجوری صلاح میدیدم که فعلا حول محور همین گوساله بتونم جامعه رو جمع کنم. هی هارون از یه طرف میگه بابا فتبعونی و عتی و امری، امر منو پیروی بکنید، من میدونم قضیه چیه، من دغدغه ها میدونم چیه، دغدغه های موسی رو من میدونم چیه، من اله موسی رو میدونم چیه، فتبعونی و عتی و امری، اینایی که میگم همش عین آیات قرآنه، راجع به همین داستانم هست. اومدن گفتن که نخیر، چرا دغدغه ها اونا، اصلا نظر خود حضرت موسی هم همینه، بحث پرستش نیست، بحث اتخاذ عجله، بحث ورود دغدغه های دیگه غیر دغدغه های ولی خداست، غیر دغدغه های اون ولیه. هی میگه بابا دغدغه انگشت اشاره اون انگشتی است که من دراز میکنم. اون گفتش که نخه، بنده با بصیرتی که دارم یه کار دیگه ای رو رقم میزنم، یه گوساله ای رقم میزنم، این میشه این گوساله، میشه این دغدغه جدید، که این میشه گوساله سامری. موسی به هارون گفتش که هارون تو چرا مقاومت نکردی؟ گفت بابا من چیکار میکردم؟ من فعلا باید چیکار میکردم؟ این جامعه رو به تفرقه نمی کشوندم، باید حول این گوساله میتونستم جامعه رو نگه دارم. فعلا پرستش گوساله نیست، اتخاذ عجله، حول این گوساله من باید جامعه رو نگه میداشتم. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترغب قولی، ترسیدم بگی که تو جامعه رو دوپاره کردی، انشقاق تو جامعه ایجاد کردی، من مجبور شدم اینجوری نگه دارم. برای همین است که ول میکنه حضرت موسی این جواب رو که از حضرت هارون میشنوه، ول میکنه، یعنی قبول میکنه این جواب رو. حالا ببینید اگر اله موسی، دغدغه های موسی عوض بشه، تبدیل بشه به سامری، باید چقدر کار بکنه موسی و هارون. اولا همین این گوساله ها رو بر نمیدارن که لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا. یه گوساله‌ای درست شده که مردم بهش گره خوردن به جهت قلبی. این گوساله‌ای که مردم به جهتی بهش گره خوردن، جامعه حول این گوساله، تمام ذهن و دل مردم حول این گوساله شکل گرفته، همینجوری نمیشه اینو کندش، آتیشش زد، ریختش تو دریا. لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا، نمیشه این کارو کرد. چه کار میکنه؟ ببینید در آیات قرآن دارد که ولما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد ضلوا، باید یه کاری کرده باشه که از دست اینها افتاده باشه ماجرای گوساله، از چششون بیفته. هارون و موسی چقدر باید زحمت بکشن که طی فرایندهای بصیرت زایی انقدر بصیرت بدن که ولما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد ضلوا، اینا از چششون بیفته، بفهمن اشتباه کردن، این جامعه بفهمه که سر این حب گوساله به اشتباه رفت. ببینید همینجوری گوساله رو بر نمیدارن بندازن تو آتیش. ولما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد ضلوا، باید این گوساله از چشم بیفته، از دست بیفته، از کار بیفته، انقدر باید بصیرت بدن که معلوم بشه این گوساله گوساله بود، هیچ کاری ازش بر نمی اومد، بی خودی ذهن و دل مردمو این سال بردن سر گوساله. ولما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد ضلوا، اینا بفهمن که گمراه شدن. بابا دغدغه چیز دیگری بود، مسئله چیز دیگری بود، مسئله گوساله نبود، مسئله اصلی گوساله نبود. و تازه باید برن تا اونجایی که فذهب فإن لک فی الحیاة انه لامساس، یعنی باید برن تا اونجایی که هم گوساله رو بردارن هم سامری به جایی برسه که انقدر منزوی بشه که بگه کسی به من دیگه طرف من نیاد، کسی طرف ما نیاد. یعنی گوساله رو منزوی کنن، سامری رو منزوی بکنن، بعدش هم آتیش بزنن، تازه این جامعه رسیده به نقطه صفر صفر. معلومه چی دارم میگم؟ میفهمید دغدغه رو؟ تازه این جامعه ای که رسیده به نقطه صفر صفر میخواد توبه کنه که حالا فهمید راه را اشتباه رفته، فهمید انگشت اشارات رو اشتباه گرفته. مسئله این نبوده، مسئله گوساله نبوده، اینم کاری رو حل نمی کرده، مسئله چیز دیگری بوده. اینجا سوره مبارکه بقره اینا پیامه. میخوام بهتون بگم داستان گوساله یه داستانی نیست که در یک مقطعی اتفاق افتاده، داستان حکومت‌های دینی است که کسایی در مقابل رهبران دینی و اولیای خدا و ولی زمان انگشت اشاره به سمت دیگری دراز میکنن. اون ماجرا گوساله است، حب مردم رو گره میزنن به چیز دیگری، اون گوساله است. دغدغه ها رو گره میزنن به چیز دیگری. حالا جامعه رسیده به این که از دستش افتاده، از چشمش افتاده، از روحیش افتاده، فهمیده اشتباه کرده، حالا میخواد توبه کنه. توبه مسائل اجتماعی مفت نیست. و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. اینا رو باید واقعا درس بگیریم. موسی برگشته به اینایی که یه موقع اتخاذ عجل کردن و میخوان توبه کنن، میگه باشه توبه کنید، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، بزنید همدیگه رو لتو پار کنید. توبه در این فرض اینه، توبه کردن. یعنی اینجوری نیست گناه های اجتماعی در این سطح که آدم ها ولی زمان رو بذارن سر کار برن دنبال یه چیز دیگری، توبهش ساده نیست که، باید بزن همدیگر لطو پار کنن تا بشه توبه. این یه بسته دیگریست از مسائل مربوط به قصاص، دیاد، حدود، توبه ها. توبه اینجوری نیست که من هر موقع توبه کردم گویم استغفرالله، خدا میگه خب من بخشیدم. خدا گاهی اوقات میخواد ببخشه، بخوز در مسائل اجتماعی، اجتماع رو به یک فتنه میندازه تا ببخشه. یه بخششش اینجوریه. اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، بزنید همدیگر رو له و لورده بکنید، حالا بیافتید به جون همدیگه. مدت ها باید بیافتید به جون همدیگه تا توبه پذیرفته بشه. اینو برای بار هزارم عرض میکنم، آقا جامعه دینی جامعه ایست که ولی داره. اگر انگشت ولی زمان رفت به سمت اینی که گفت آقا دغدغه الان ایناست، کار جهادی، روحیه جهادی، کار اینجوریه، نمیدونم فرزندآوری، اقتصاد اینجوری، اقتصاد مقاومتی، انگشتش رفت به این سمتا، اگر این انگشت رو دنبال کردیم به نتایج متوقع و نتایج مورد رغبت میرسیم، و اگر نکردیم موسی و هارون هم کار ازشون بر نمیاد، گوساله ها خواهند اومد، حب گوساله ها خواهد اومد، دغدغه های جدید تر خواهد شد، و اون دغدغه ها میره عشر و فی قلوم امول اجل به کفرم. بعدش هم باید تازه بعدی که فهمیدیم که آقا کار بی خودی بود، جامعه فهمید کار بی خودی بود، حالا باید تاوانشو پس بده. حالا تاوانشو پس بده تازه مونده، یعنی باید بزنیم هم دیگه لتوپار بکنیم یه مدتی تا تاوان این گوساله رو ما بدیم. این اون نکته حائز اهمیت که شما میبینید در بارها عرض شده است که شما در حکومت اندک خود امام مجتبی هم میبینید یک زبونی و ذلتی بود. بعضی فهم میکنن صلح امام مجتبی خیلی صلح خوبی بود. صلح امام مجتبی صلح خوبی نبود. صلح امام مجتبی از جانب امام مجتبی کار خوبی بود. و یا نه یک زبونی و ذلتی بود. کسی برگردن هر چی بگه آقا بجنگید برزمید، با این معاویه باید جنگید، راه اینه، راه یه چیزی دیگه است، بگن که البقیه البقیه، بگن که آقا ما بمانیم با ذلت بمانیم، فناداه القوم من کل جانب البقیه البقیه، ما بمانیم با ذلت بمانیم، این میشه سرنوشت حکومت ها. و بعد ما میشینیم گریه میکنیم برای امام مجتبی و اون سرنوشت ها. بله صلح ها فرق داره، صلح ها و صلح ها، یه موقع صلح حدیبیه است و اون شرایطه، یا اون از صلح امام حسن و این شرایطه. واقعا یه جام زهریه که به عنوان صلح مطرح شده. انشالله که اگر فهمیدید یه صلوات بفرستید. انشالله که خدا ما رو از سربازانی قرار بده. ما سربازایی داشتیم تو همین یارا امام مجتبی که میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین. ما را از سربازایی قرار بده، از همون جنس سربازایی که عرض کردم، یکیش بیارزه برای ولی، یکیش بیارزه. هنوز ذکر تهرانی مقدم که با آقا میشه، شون میگن که من بعد از 5 سال هنوز نتونستم رفتن تهرانی مقدم رو هضم کنم. خب این یه سرباز، سربازای اینجوری. دعا کنید رفقا، دعا کنید که ما اولا به شرایط ظهور نزدیک بشیم، ظهور نزدیک بشه، وگرنه تاوانهای سخت در انتظارمونه. روحیاتم من نمیم، مگر در جوانهایی که دارن میان، سرمایه های اجتماعی داره میاد پایین، آمارها همین رو نشون میده، آسیب‌های اجتماعی داره میره بالا، آمارها همین رو نشون میده. سرمایه اجتماعی میاد پایین، میدونید یعنی چی؟ یعنی مردم دیگه به همدیگه اعتمادشون داره کم میشه، به مسئولینشون اعتمادشون کم میشه، دروغ داره زیاد میشه، رشوه داره زیاد میشه، سرمایه‌های اجتماعی طبق همه آمارها داره میاد پایین و آسیب‌های اجتماعی طبق همه آمارها داره میره بالا. این شرایط به سمت خوبی نیست. انسان احساس نگرانی میکنه که چند وقت دیگه نکند این سرنوشتی که بر تاریخ اسلام گذشت بر ما هم بگذره که نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. بعد باید بشینیم قصه اینو بخوریم که حکومت دینی رو خدا داد به ما و این حکومت رو ما به فنا دادیم. در حقیقت جوانها اگر میخوان بیان پای کار، باید بیان پای کار. همون روحیات 58ی، 58ی چرا میگم؟ به خاطر که 58 هم جنگ نبود و هم انقلاب شده بود. بعضی میگن تا جنگ شد، تا انقلاب شد بعدش جنگ شد. نه خیر، یه سال خورده‌ای مردم داشتن چیکار میکردن با اون روحیات انقلابیشون در فضایی که جنگ هم نبود. با با رویات 58 بیان تو صحنه، بیان کارا فکر کنن بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا حکومت دینی ما نداریم الان، بیان کارهای مردم رو به عهده بگیرن، بیان کارا رو به عهده بگیرن، به فکر مردم باشن، به فکر مستضعفین باشن، به فکر محرومین باشن، به فکر محرومیت های فرهنگی باشن، همون هیئت خونگی هاشون را بندازن، همون هیئت فامیلی هاشون را بندازن، فکر کنن حکومت دینی نیست. شما وظیفه نداری الان برگردن همون اتفاقات رو دنبال بکنن تا انشالله به نتایج خوبی انشالله حکومت ما برسه. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به الملك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائهم في هذه الساعة سفر از خدا بزید در آن نفس که بمیرد در آرزوی تو با بدان امید در جان، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. آجان حسین جان، یعنی میشه بالا سر ما هم بیا؟ اون که خودمونو با علی اکبر مقایسه نمی کنیم، با قمر بنی هاشم مقایسه نمی کنیم، با قاسم که مقایسه نمی کنیم. ما اگه بشه چه شبه اون غلام سیاه ابوذر جون والا سر اونم رفتی شما.
بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. حدیث روزه نگویم گل بهش نبویم حسین جان حدیث روزه نگویم گل بهشت نبویم جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم. شنیدید یه جایی هست تو بهش قداس الحسین یا دم در بهش با ابی عبدالله نشسته موریا میان ملائکه میان میگن بهشت و آذین بستن برای اینها برای شما چرا نمیان میگن ما بهشتمون گفتگوی با حسین بهشت ما هم یه هیئت هاست حدیث روزه نگویم گل بهشت نبویم جمال حور دوان به سوی تو باشم دوان به سوی تو باشم حسین یه بهش ننوشم ز دست ساقی رضوان مرا به باده چه حاجت من از دست ساقی رضوانم می نمیخورم می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان حسین جان مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم مرا به باد جهاجت که مست روی تو باش هزار وادی سهل است بابا آدم با حسین باشه هزار تا وادی طور نیست هزار وادی سهل است با وجود تو رفتن تو این راه‌هایی که آدم میره خطا میکنه وگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشه رامون سنجا این تنابو از گردن ما باز نکن یه جوری بشه تو همین هیئت ها ببینی هزار بادی سهل است با وجود تو رفته وگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم میدونی مصیبت اصلی امام مجتبی مصیبت اصلی امام حسین چیه؟ اینا مرد جنگن، اینا همش یا مسمومن یا مقتولن، اصلا شهادت براشون افتخارن. اگه به خود امام مجتبی بگی مصیبت شما چیه؟ میگد من ایستاده بودم دیدم که مادرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میزد گردیده بود قنفذ هم دست با مغیره این با غلاف شمشیر او تازیانه میزد با چشم خیش دیدم جان دادن پدر را یا صاحب الزمان با چشم خیش دیدم جان دادن پدر را از ناله ای که مادر در آستانه بید یه موقعی عملی عبدالله سر داداشو به زانو گرفته فنکب علی رو بدن داداش خم شده داره زار زار گریه میکنه با اشکای چشمی عبدالله امام مجتبی به هوش میان داداش چرا داری گریه میکنی؟ داداش لا یوم که یوم که یا باب الان من خوش به عالمم مثل تو برادری بالا سینه من نشسته یه روزی برسه داداش و شمر و جالسون علام حسین من حسین من بیا و این دل شکست را بخند حسین من مسافر جامد را با خود ببر حسین من حسین من حسین من